ساعت 14 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. به گفته یک مقام نظامی ارتش بنگلادش، در جریان گروگانگیری در پایتخت این کشور 20 تن از گروگانگیران کشته شدند. علی شمخانی میگوید شورای عالی امنیت ملی نمیتواند درباره مسئله حصر گزارش دهد. و جمهوری آذربایجان اعلام کرد ارمنستان آتش‌بس در قره‌باغ را زیر پا گذاشته است. درود بر شما همراهان رادیو فردا، رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای هستید. به گفته یکی از مقامات نظامی در بنگلادش، در جریان گروگانگیری در رستورانی در داکا 20 تن از گروگانگیران کشته شدند. صدفان شهاب‌الدین از ارتش بنگلادش به خبرگزاری فرانسه گفته است که تمام قربانیان این گروگانگیری خارجی و اکثریت آنها اهل کشورهای ایتالیا و ژاپن بودند. گروگانگیری شبه نظامیان اسلامگرا در بنگلادش صبح شنبه بعد از 10 ساعت با آزادی 13 گروگان و کشته شدن 6 مهاجم به پایان رسید. این گروگانگیری در رستورانی رخ داد که در منطقه دیپلماتیک داکا پایتخت بنگلادش واقع شده و مشتریانش عموماً خارجی‌ها هستند. در آغاز این حمله شبه نظامیان در ساعت 9:29 دقیقه جمعه شب به وقت محلی به این رستوران یورش بردند و با فریاد الله اکبر نزدیک به 40 تن را به گروگان گرفتند. در جریان تیراندازی در آغاز گروگانگیری 2 افسر پلیس کشته شدند. گروه خلافت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام کرد که این شورا نمیتواند در شرایط کنونی درباره حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی گزارش بدهد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای شمخانی روز جمعه در راهپیمایی سالیانه روز قدس در تهران این مطلب را اعلام کرد، اما دلیلی برای آن اعلام نکرد. آقایان موسوی و کروبی از رهبران اعتراض‌های سال 88 در ایران همراه با خانم رهنورد از بهمن ماه سال 89 بدون برگزاری دادگاه در حبس خانگی به سر می‌برند. مهدی کروبی در فروردین ماه امسال در نامه‌ای به حسن روحانی با تأکید بر اینکه رفع حصر را در اختیار او نمی‌داند، خواستار آن شده بود که رئیس جمهوری از آنچه که وی حاکمیت مستبد خوانده بخواهد دادگاهی علنی برای محاکمه وی برگزار کند. در خبر دیگر، حسین فریدون دستیار اجرایی و برادر رئیس جمهوری ایران میگوید در انتصاب علی صدقی مدیر عامل برکنار شده بانک رفاه کارگران نقشی نداشته است. علی صدقی که انتشار فیش حقوقی چند صد میلیونی وی باعث انتقادات وسیعی در افکار عمومی شده، این هفته با حکم وزیر کار از سمت خود برکنار شد. پیشتر ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفته بود که علی صدقی در دورانی که مدیر عامل بانک ملی بوده پرونده سنگین تخلفات داشته است. با این وجود به گفته آقای سراج، علی صدقی با حمایت یکی از نزدیکان رئیس جمهوری به مدیریت بانک رفاه انتخاب شده است. برادر حسن روحانی اظهارات این مقام قضایی را هتک حیثیت و افترا توصیف کرده است. اما با گذشت چند ماه از سیاست‌های جدید عربستان سعودی در قبال ایران و فشارهایی که به امید تاثیرگذاری بر سیاست خارجی ایران صورت گرفته، هنوز رابطه دو کشور متحول نشده است. همکارم رویا ملکی در گفتگو با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی در آمریکا، پرسیده چرا ظاهراً یارگیری‌های جدید عربستان سعودی در خاورمیانه به هدف خود که ایجاد تغییر در روش سیاسی ایران بوده نرسیده است. جلیل روشندل:
من به 3 سطح تحلیل در این مورد نگاه می‌کنم. در مورد قدرت‌های بزرگ باید بگیم که آمریکا با عربستان مسائل لاینحلی داره و همینطور باقی مونده، و قدرت‌های اروپایی هم اونطوری که عربستان مایل بود با او نتونستن همکاری بکنن. عربستان در جنگ یمن به بن‌بست برخورد و قدرت‌های بزرگ جهانی از عملکرد عربستان خیلی راضی نبودن. از طرف دیگه قدرت‌های کوچک فاقد قدرت سیاسی و یا حتی توان تاثیرگذاری از طریق سازمان‌های بین‌المللی بودن. میمونه قدرت‌های به اصطلاح منطقه‌ای که میتونیم در موردش با صحبت بکنیم و ببینیم که چرا اونا کارایی نداشتن.
آیا مشکلات دیگه‌ای هم بین سایر کشورهای منطقه و عربستان وجود داره که برای این موضوع تأثیر بذاره؟
بله، برای اینکه عربستان موفق میشد در این استراتژیش، دست کم بایستی با یک مثلث استراتژیک کار میکرد، یعنی خود عربستان و ترکیه و مصر در منطقه، در مثلث استراتژیک ترکیه و مصر. ترکیه با عربستان یک همسویی هایی داشت ولی حاضر نبود که با ایران رابطهش رو اونطور که عربستان مایل بود قطع بکنه و یا رهبری عربستان رو در این مسئله بپذیره. مصر در مورد جنگ یمن با عربستان بر علیه ایران همکاری کرد، اما در مورد سوریه با عربستان هماهنگی نداشت. نتیجه این شد که هیچ کدوم این اعضای این مثلث استراتژیک نتونستن به صورت 100% کارآمدی داشته باشن و در نتیجه فشارهای عربستان نسبت به ایران بی اثر موند و یا باید بگیم فعلا بی اثر مونده.
با تغییری که هفته گذشته در سطح معاونت وزارت امور خارجه ایران پیش اومد، امید می‌رفت که رابطه ایران و عربستان سعودی رو به بهبودی بره، ولی هنوز علائمی از این بابت مشاهده نشده. تحلیل شما چیه؟
قبلا هم من در این برنامه در موردش صحبت کردم. من فکر میکنم که رابطه ایران و عربستان البته ضرورتا باید به سمت بهبودی بره، ولی ربطی به تعویض یک نفر میتونه نداشته باشه، برای اینکه رابطه‌ای است که باید از طریق کانال دیپلماتیک درست بشه و اون کانال دیپلماتیک نیازمند تصمیم گیری در سطح کلان مملکتی است که ایران باید در سیاست گذاری کلی خودش نسبت به اون اقدام بکنه و نگاه بکنه بهش. بنابراین تا وقتی که اون تجدید نظر در سیاست کلی ایران صورت نگرفته باشه، تعویض مهره‌ها چه تأثیر آنی و فوری نمیتونه داشته باشه.
جلیل روشندل استاد علوم سیاسی در آمریکا بود، اما وبسایت زیتون نزدیک به اصلاح طلبان خبر داده که روز پنجشنبه تعداد زیادی از فعالان سیاسی و اجتماعی و روزنامه‌نگاران در ایران SMS یا پیامک تهدیدآمیز دریافت کردند. در این پیامک از آنها خواسته شده ارتباط خود را با کسانی که عناصر معاند خارج از کشور خوانده شده قطع کنند. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم آزاده یسدی.
بر اساس گزارش سایت زیتون، نزدیک به اصلاح طلبان ده‌ها پیامک یا اس‌ام‌اس تهدیدآمیز از 4 شماره تلفن شخصی برای برخی از فعالان سیاسی و اجتماعی، روزنامه‌نگاران، خانواده‌های زندانیان سیاسی و فعالان دانشجویی در کشور فرستاده شده که یکی از این شماره‌ها در اپلیکیشن ایمو حساب کاربری دارد. در این پیامک آمده است هر گونه ارتباط و همکاری با عناصر معاند خارج از کشور از طریق ایمیل، پورتال‌های امن و سایر وسایل ارتباطی عملی مجرمانه است و موجب پیگرد قضایی است. ضروری است ارتباطات خود را قطع کنید. همچنین گفته شده این پیامک به منزله آخرین هشدار امنیتی است. به گفته وبسایت زیتون، این اولین بار است که پیامی از این دست از طریق شماره تلفن‌های شخصی فرستاده می‌شود. پیش از این پیام‌ها از SMS سنتر ارسال می‌شد. یک روز پس از ارسال این پیام‌ها، روز جمعه، محمد علی وکیلی، نماینده مجلس و مدیر مسئول روزنامه ابتکار، خواستار شناسایی و برخورد با عاملان ارسال این پیام‌های تهدیدآمیز شد. آقای وکیلی از وزارت ارشاد جمهوری اسلامی ایران خواست از طریق شورای مرکزی فضای مجازی منشأ ارسال این پیام‌ها را شناسایی کند. این نماینده مجلس اضافه کرد اگر منشأ این پیام‌ها حکومتی و امنیتی است، وزارت ارشاد باید طی ابلاغیه رسمی در جریان این موضوع قرار می‌گرفت. عقیده این نماینده مجلس در صورتی که این پیام‌ها خودسرانه بوده باشد و سوی شخص یا اشخاصی ارسال شده باشد، زنگ خطری برای جامعه رسانه‌ای محسوب می‌شود. این نماینده مجلس ارسال این نوع پیام‌ها را نشانه هرج و مرج قانونی دانسته است و گفته باید به شکل جدی و قانونی این موضوع پیگیری شود که آیا این پیام دستور قضایی داشته است، شخصی بوده است یا امنیتی. گزارش حاکی از آن است که برخی از نهادهای وابسته به دولت حسن روحانی، از جمله دفتر وزیر اطلاعات، وزارت ارشاد و دفتر سخنگوی دولت، هم از ارسال چنین پیام‌هایی اظهار بی‌اطلاعی کردند. در سال‌های گذشته به ویژه پس از آغاز موج اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88، وزارت اطلاعات دولت محمود احمدی نژاد با ارسال پیام‌های گروهی به مردم درباره عواقب ارتباط با رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور در آن روزها هشدار می‌داد. وزارت اطلاعات ایران سال 88 همچنین عقد قرارداد و اخذ امکانات توسط افراد و مؤسسات ایرانی از 60 بنیاد و مؤسسه خارجی را ممنوع اعلام کرده بود.
نرگس محمدی، نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر، در اعتصاب قضاست.
کار رو به جای رساندن که برای گفتگو تلفنی با بچه‌ها خودش ناچاره که اعلام اعتصاب قضا کنه.
ادامه انتقادها از صدور حکم 444 ضرب شلاق برای یک وبلاگ نویس.
شلاق زدن شکنجه است.
من مهتاب وحیدیراد شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
در این لحظه از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه ملاقات از همکارم آرش حسنیا باشید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در بندهای مختلفی از زندان رجای شهر کرج زندانی‌اند. از آنها به عنوان زندانیان امنیتی یاد می شود و جرم اصلیشان جاسوسی است. کم و کیف پرونده اتهاماتی آنها به دلیل همان عنوان امنیتی چندان روشن نیست. اما در گزارش‌ها و اخبار مربوط به حال و احوالشان آنها را افسران نظامی سابق یا نظامیان پیشین ارتش ایران توصیف می کنند. بهزاد ترحمی یکی از این زندانیان است. زندانی امنیتی سالن 12 زندان رجای شهر کرج که پیش از این نظامی بوده است. در گزارش‌های وبسایت‌های فعال در حوزه حقوق بشر همچون هرانا آمده است که بهزاد ترحمی در دادگاه نظامی به تحمل 5 سال حبس تعزیری محکوم شده است. بر اساس این گزارش‌ها بهزاد ترحمی 17 ماه نخست بازداشت خود را در سلول‌های انفرادی دادسرای نظامی و تحت شرایط دشواری گذراند. 17 ماهی که پس از نهایی شدن حکم او در دادگاه نظامی گویا به عنوان بخشی از محکومیتش محاسبه نشده است. بهزاد ترحمی پس از انتقال به زندان رجای شهر کرج مدتی را در بند 2 سالن 6 زندان رجای شهر گذراند و چند باری به دلیل رعایت نشدن اصل تفکیک زندانیان بر اساس نوع جرایم آنها در اعتراض به این امر اعتصاب قضا کرد. یکی از این اعتصاب قضاها در اسفند ماه سال 94 رقم خورد. در سالهایی که آقای ترحمی در زندان رجای شهر کرج زندانی بوده، در همراهی با دیگر زندانیان امنیتی یا همگام با زندانیان عقیدتی و سیاسی پای نامه‌ها و بیانیه‌هایی را امضا کرده یا در اعتراضات جمعی و گروهی آنها مشارکت کرده است. این افسر پیشین و نظامی سابق در بهمن ماه سال 94 با نوشتن نامه‌ای سرگشاده به حاکمان جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد که هر کس رضایت مردم را به غضب الهی به دست آورد، خداوند او را نیازمند مردم می‌کند. بهزاد ترحمی در جای دیگری از این نامه می‌نویسد: حاکمیتی که فریاد دموکراسی و ادعای حقوق ستم دیدگان و محرومین را دارد، نه تنها حق آنها را پایمال کرده، بلکه جهت حفظ منافع خیش از هیچ چیز برای بقایش فروگذار نیست. این زندانی امنیتی دوره محکومیت 5 سال حبس خود را در زندان رجای شهر کرج می‌گذراند.
اما وزارت دفاع جمهوری آذربایجان امروز شنبه ارمنستان را به نقض آتش‌بس در 24 ساعت گذشته متهم کرد. در بیانیه وزارت دفاع جمهوری آذربایجان آمده که نیروهای ارمنی در نزدیکی منطقه قره‌باغ به روی نیروهای آذربایجانی آتش گشودند. در پی آخرین دور تنش میان دو کشور از 17 فروردین ماه امسال در منطقه پرتنش قره‌باغ آتش‌بس برقرار شده است. هنوز ارمنستان به اتهام نقض آتش‌بس واکنشی نشان نداده است. و وزارت خارجه جمهوری چک اعلام کرد که چکیا به عنوان نام جایگزین این کشور در زبان انگلیسی رسمیت یافته و از این پس همه می توانند از این نام استفاده کنند. به گفته یه سخنگوی وزارت خارجه جمهوری چک یا چکیا، این کشور به سازمان ملل اعلام کرده که استفاده از این نام در کنار اشکال دیگر نام این کشور در زبان‌های فرانسه، آلمانی، روسی، عربی و چینی از این پس می توانند به جای نام کامل جمهوری چک از نام چکیا استفاده کنند. کشور جمهوری چک یا چکیا در سال 1993 میلادی بعد از تجزیه کشور چکسلواکی به وجود آمد. کشور چکسلواکی یک فدراسیون متشکل از چکیا و اسلواکی بود. شنوندگان گرامی، این بود چند خبر کوتاه و دو سه گزارش. بخش بعدی خبر حدود 15 دقیقه دیگر با سرخط چند خبر مهم خواهد بود.